اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از مکه تا بقیع، فاطمه علت است خلقت را، فاطمه حرمت است حرمت را، فاطمه فاطمه است بی کم و کاست، فاطمه زهره است ظلمت را، فاطمه اسمت است بر مریم، فاطمه عفت است بر هاجر، فاطمه عزت است بر کعبه، نه فقط کعبه بلکه بالاتر. آب مهریش، زمین قروغش، دامنش پرورش دهنده حوز، ای به قربان پند فرزند.
از مکه تا بقیع،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام گرم و صمیمانه ما رو از برنامه از مکه تا بقیع پذیرا باشید. سلامی به وسعت عشق و ایمان و ارادت. شما این مجموعه برنامه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تقدیم حضور شما عزیزان میشه. ما در این برنامه با ورق زدن تاریخ اسلام از کوچه پس کوچه های مکه و مدینه عبور میکنیم و با دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها همراه میشیم. ماجرای مباهله رو همه ما شنیدیم، اما حالا که در مجموعه برنامه از مکه تا بقی درباره جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم، جا داره که این قسمت رو اختصاص بدیم به ماجرای مباهله و آنچه در این ماجرا بر خاندان رسول گرامی اسلام گذشت و به دنبال این میتوانیم پی به جایگاه واقعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ببریم. بخش با صفای نجران یا 70 دهکده در نقطه مرزی حجاز و یمن قرار گرفته بود. در آغاز طلوع اسلام این نقطه تنها منطقه مسیحی نشین حجاز بود که مردمانش به دلایلی از بت‌پرستی دست کشیده و به آیین مسیحیت ایمان آورده بودند. پیامبر گرامی اسلام به موازات مکاتبه با سران دولت‌ها و مراکز مذهبی جهان نامه‌ای به ابو حارثه اسقف نجران نوشتند و طی آن نامه ساکنان نجران را به آیین اسلام دعوت نمودند. مضمون این نامه این بود: به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این نامه است از محمد پیامبر خدا به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و ستایش می کنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا دعوت می کنم. شما را دعوت می کنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید و در ولایت خداوند وارد آیید و اگر دعوت مرا نپذیرفتید لااقل باید به حکومت اسلامی مالیات بپردازید که در برابر این مبلغ جزئی از جان و مال شما دفاع می کند. نمایندگان پیامبر وارد نجران شدند و نامه پیامبر را به اسقف نجران دادند. اسقف نجران نامه را با دقت خواند و برای تصمیم شورایی مرکب از شخصیت‌های بارز مذهبی و غیر مذهبی تشکیل داد. یکی از افراد مورد اعتماد شرحبیل بود که به عقل و درایت و کاردانی شهرت داشت. وی در پاسخ اسقف گفت: اطلاعات من در مسائل مذهبی بسیار ناچیز است، بنابراین من حق ابراز نظر ندارم و اگر در غیر این موضوع با من وارد شور می شدید می توانستم راه حل‌هایی در اختیار شما بگذارم. ما مکرر از پیشوایان مذهبی خود شنیده ایم روزی منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل منتقل خواهد شد و هیچ بعید نیست که محمد که از اولاد اسماعیل است همان پیامبر موعود باشد. در نهایت شورا نظر داد که گروهی به عنوان هیئت نمایندگی نجران به مدینه بروند تا از نزدیک با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتگو کنند و دلایل نبوت ایشان را بررسی کنند، تا اینکه 60 نفر از داناترین مردم نجران انتخاب شدند. در رسانها 3 تن از پیشوایان مذهبی بود به نامهای ابو حارثه، ابن القمه، عبدالمسیح و مرد سال خوردهی به نام ایهم. هیئت نمایندگی در حالی که لباسهای فاخر ابریشمی بر تن داشتند و انگشترهای طلا بر دست و صلیبها بر گردن وارد مسجد شدند و به پیامبر سلام کردند. پیامبر جواب سلام آنها را دادند، اما از وضع ظاهر آنها چهره در هم کشیدند. هیئت نمایندگان دلیل ناراحتی پیامبر را متوجه نشدند، تا اینکه امام علی علیه السلام خطاب به آنها فرمودند: شما باید لباسهای خود را تغییر دهید و با وضع ساده و بدون زر و زیور به حضور حضرت بیایید. نمایندگان نجران با لباس ساده بدون انگشتر طلا به محضر پیامبر شرفیاب شدند، سلام کردند. پیامبر با احترام خاص پاسخ سلام آنها را دادند و بعضی از هدایای آنها را نپذیرفتند. مدتی بعد هم نمایندگان گفتند که وقت نماز رسیده و پیامبر هم اجازه دادند که در مسجد مدینه در حالی که رو به مشرق ایستاده بودند نماز بخوانند. بعد از خواندن نماز پیامبر فرمودند: من شما را به آیین توحید و پرستش خدای یگانه و تسلیم در برابر اوامر او دعوت می کنم. بعد هم آیاتی چند از قرآن را برای میهمانان تلاوت کردند. نمایندگان نجران گفتند اگر منظور از اسلام ایمان به خدای یگانه است، ما قبلا به او ایمان آوردیم و به احکام خدا عمل می کنیم. پیامبر فرمودند اسلام علائمی دارد و بعضی از اعمال شما نشان می دهد که به اسلام واقعی ایمان نیاورده اید. چطور می گویید که خدای یگانه را پرستش می کنید در صورتی که شماها صلیب را می پرستید و از خوردن گوشت خوک پرهیز نمی کنید و معتقدید که خداوند فرزند دارد؟ نمایندگان نجران گفتند ما او را خدا می دانیم چون او مردگان را زنده کرد، بیماران را شفا داد و از گل پرندهی ساخت و آن را به پرواز درآورد و تمام این اعمال ثابت می کند که او خداست. پیامبر فرمود نه، او بنده خدا و مخلوق خداست که خداوند او را در رحم مریم قرار داد و این قدرت و توانایی را خداوند به او داده بود. یک نفر از نمایندگان گفت بله، او فرزند خداست چون مادر او مریم بدون اینکه با کسی ازدواج کند او را به دنیا آورد، پس ناچار باید پدر او خدای جهان باشد. در این موقع فرشته وحی نازل شد و به پیامبر گفت که به آنها بگو وضع حضرت عیسی علیه السلام از این نظر مانند حضرت آدم است که او را با قدرت بی پایان خود بدون اینکه دارای پدری و مادری باشد از خاک آفرید، و اگر نداشتن پدر گواه بر این باشد که او فرزند خداست، پس حضرت آدم برای این منصب شایسته تر است، زیرا او نه پدر داشت و نه مادر. نمایندگان نجران گفتند صحبت‌های شما ما را قانع نمی‌کند، پس راه کار این است که در وقت معینی با هم مباهله کنیم و به دروغگو نفرین بفرستیم و از خداوند بخواهیم دروغگو را هلاک و نابود کند. در همین زمان بود که پیک وحی نازل شد و آیه مباهله را آورد و پیامبر را مأمور کرد تا با کسانی که زیر بار حق نمی روند و وی را به مجادله و محاربه دعوت می کنند مباهله کند و طرفین از خداوند خواستند که افراد دروغگو را از رحمت خود دور کند. طرفین به فیصله دادن مسئله از طریق مباهله رضایت دادند و قرار شد که فردا همگی برای مباهله آماده شوند.
شرم بر ما جناب اسقف اعظم، این چه روزگاری است؟ محمد ما را به شرک متهم کرده است، ما را به یگانه پرستی خدا می‌خواند. مسخره است. حال باید چه کنیم؟
آرام باش، ما نیز در دین خود دلایل و براهین محکمی داریم.
آری،
تو به همراه عاقب و ابوالحرس به نزد محمد رفته و با او مباحثه نمایید.
پیامبر در گفتگو با مسیحیان نجران در خصوص نحوه تولد حضرت مسیح و مقایسه آن با تولد حضرت آدم بدون داشتن پدر و مادر، آنان را آگاه به تفکر غلط مسیح فرزند خدا نمودند و به وحدانیت خداوند خواندند، اما با لجاجت دعوت پیامبر را رد نمودند.
بحث با محمد دیگر حاصلی ندارم، او دین ما را از خودمان بهتر میشناسد.
اگر گمان جنگ دارید علی را در خیبر بیاد آورید.
خب پس میگویید چه کنیم؟
برادران، مباهله، ما دعوت مباهله را میپذیریم.
آره، مباهله سخن نیکیست.
محمد، ما مباهله را میپذیریم. به درگاه خداوند تضرع و دعا کرده یکدیگر را نفرین میکنیم. هر که ناحق بود عذاب الهی بر او نازل میشود.
فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين.
خداوند به پیامبر وحی نمود که ای پیامبر، به آنان بگو فرزندانمان و فرزندانتان، زنانمان و زنانتان و نزدیکترین کسان خود را بیاوریم و بعد مباهله کنیم و تقاضای نفرین و عذاب بر گروه دروغگویان نماییم.
اگر محمد با امیران و پیروان خود آمد با او مباهله می‌کنیم، ولی به یاد داشته باشید که اگر با عزیزان خود آمد از مباهله با او صرف نظر می‌کنیم.
پیامبر عبا را بر سر نهاده و امام حسن و امام حسین را به منزله ابنا انا و فاطمه سلام الله علیها را به مصداق نساء انا و علی ابن ابی طالب علیه السلام را به مثابه جان خود و انفسنا به محل مباهله بردند.
اصطفیده محمد باد و فرزندش حسن و حسین و فاطمه و علی آمده.
همین چهار نفر؟
آره همین چهار نفر.
نشانه های عذاب نمایان گشته است. از مباهله صرف نظر می کنیم. برگردید. به راستی که محمد بر حق است.
پیامبر فرمودند چنانچه آنان مباهله می کردند دوچار عذاب می شدند و نسل آنان منقرض می شدند.
من حجک فیه من بعد ما
هرگاه بعد از علم و دانشی که درباره مسیح به تو رسیده باز کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را. ما زنان خیش را دعوت می نماییم، شما هم زنان خود را. ما از نفوس خود دعوت می کنیم، شما هم از نفوس خود. آنگاه مباهله کنید و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهید.
از آیه 61 سوره مبارکه آل عمران می آموزیم که مباهله گواه روشن حقانیت پیامبر اسلام است و سند زنده‌ای برای حقانیت و عظمت اهل بیت علیهم السلام.
هیئت نمایندگی با دیدن این وضع وارد شور شدند و به اتفاق آرا تصویب کردند که هرگز وارد مباهله نشوند و حاضر شدند که هر سال مبلغی را به عنوان جزیه یا مالیات سالانه بپردازند و در برابر آن حکومت اسلامی از جان و مال آنها دفاع کند. حضرت زهرا سلام الله علیها در جریان مباهله نزدیکترین و عزیزترین افراد خانواده پیامبر بودند. در آیه مباهله از حسن و حسین علیهم السلام به عنوان فرزندان پیامبر یاد شده و از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یگان زن منتسب به خاندان پیامبر و از امام علی علیه السلام هم به عنوان انفسنا تعبیر شده. در این ماجرای شگفت‌انگیز به درایت متوجه می‌شویم که حضرت زهرا سلام الله علیها مرکز اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتند، یعنی پدر ایشان، همسر ایشان و فرزندان ایشان همگی خاندان عصمت و طهارت را تشکیل می‌دهند. در رساله حضرت استاد علامه طباطبایی چنین می‌خوانیم: مباهله یکی از معجزات باقی اسلام است و هر فرد با ایمانی به پیروی از نخستین پیشوایان اسلام می‌تواند در راه اثبات حقیقتی از حقایق اسلام با مخالف خود به مباهله بپردازد و از خداوند جهان درخواست کند که طرف مخالف را کیفر دهد و محکوم سازد.
به ساعت نگاه می کردم، زنگ آخر چقدر دیر گذشت. کودکی های من پی آن عطر با چه شوقی به خانه برمی گشت. در و همسایه را بدون صدا یک به یک می کشید در کوچه، داشت مانند لیله خواهر عطر آن می دوید در کوچه. گریه در گریه، شعله در شعله، پای درد دل همه می ماند. سمنوعی که روی دیگ مسی زیر لب داشت چارقل می خواند. در صف اشک و آرزو و امید مثل هر دفعه آخری بودم. دست من گرم هم زدن، اما خود من جای دیگری بودم. صورتم سرخ می شد و می ریخت شعر از چشمهای ساکت من. مادرم داد زد: مراقب باش، ته نگیرد تمام زحمت من. بچه ها را به سوی خانه کشید. سمنوعی که در دلش غم داشت رنگ و رویی گرفت و شیرینیش. نمک روزه را فقط کم داشت. حاج ملا بدون وقفه بخوان روزه ای را که بی مقدمه است. دل آتش گرفته مردم داغدار عزای فاطمه است. حاج ملا که حق حق نفسش نغمه شور بود و افشاری، مجلسی را به گریه می انداخت با همون شعرهای تکراری.
سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود.
فاطمه آن که قطره باران خورد نان و نمک از احساسش، رزق و روزی آسمان و زمین گندمی بود زیر دستاسش. کام اهل محل شیرین شد، همه رفتند و خانه آرام است. زندگی را به من تعارف کرد کاسه من که غرق بادام است. آخرین کاسه را که پر می کرد، مادرم گفت هرچه هست از اوست. زندگی با محبت زهرا مثل شیرینی همین سمن است.
پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های از مکه تا بقیه رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. نسیمی ملایم از سمت بقی می‌وزد. باید پنجره های عاشقی را باز بگذارم. شاید کمی عطر یاس برایم بیاورد. التماس دعا و خدا نگهدار.
ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی تا دنیا دنیاست پرچم علی بالاستم بزن فقط از حیدر این سفارش زهراس لحظه لحظه هستم یاد فاطمه اولادم نظر اولاد فاطمه با تو دنیا مون آباد فاطمه پدرم حیدر مادرم زهرا شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو پدرم حیدر مادرم زهرا شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی نفس نفس دم به دم بگو یا علی با پرچم و با علم بگو یا علی با پرچم و با علم بگو یا علی پدرم حیدر مادرم زهرا شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو پدرم حیدر مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی نفس نفس دم به دم بگو یا علی با پرچم و با علم بگو یا علی با پرچم و با علم بگو یا علی پدرم حیدر مادرم زهرا شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو پدرم حیدر مادرم زهرا شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی
زندگی مثل یه رویاست مثل یه قصه ناخونده حتی مثل یک کتاب نانوشته زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر